فدراسیون جهانی فوتبال خواهد کرد و همچنین امیر قطر و رئیس فدراسیون فوتبال قطر و دیگر مسئولین فیفا حتما همراه خواهیم شد با مراسم قرعه کشی. ستارگان فوتبال جهان هم همه تقریبا در سالن حضور داشتن و یک گرد همایی پر ستاره است مراسم قرعه کشی. شهرهایی که دیدم کولینا، رودگولی، سرخیو آخرو، اینفانتینو با عنوان فرد اول فیفا، آرسن ونگر، کاسیاس، لوئیس انریکه، جی جی اوکاچا، ربا ماجر، علی دایی و مهدی مهدوی‌کیا به عنوان ستاره فوتبال کشورمون. خیلی نفرات دیگه اومدن و رفتن، حالا حضور ذهن ندارم، حتما همراه خواهیم شد با مراسم قرعه کشی و ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. قطعا که دقایق و ساعات مهیج و پر استرسی رو در پیش رو خواهیم داشت.
من بیشتر دوست دارم تیم ملی فوتبال کشورمون ایران به تیم‌های قطر، عربستان و آلمان بخوره. ابوالفضل فرهادی هستم از تهران، خدا نگهدار.
خب بریم سراغ پیامک‌های شما عزیزان. جناب آقای شهریاری از فاضل‌آباد گزینه دور انتخاب کردن، اصلا ما سوال گزینه‌ای نداشتیم. دوست عزیز، خواستیم که همگروه‌های ایران رو پیش بینی کنید در قرعه‌کشی جام جهانی. جناب آقای محسن قمری از بندرعباس، پیام شما رو دریافت کردیم. 937 1389 انتخابشون فرانسه، انگلیس و کامرون است به عنوان همگروه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون. 919 29 76 4 شماره آخرشون پرتغال، ایران، اکوادور و هلند رو انتخاب کردن. یوسف محمدی از کرمانشاه گفتن فرانسه، کرواسی، کامرون و ایران. 919 29 76 پرتغال، ایران، اکوادور و کانادا. خیلی از شما ایزان رفتید سراغ تقریبا میشه گفت آسون‌ترین گروه‌های ممکن و دوست دارید که تیم ملی فوتبال کشورمون در گروه نسبتاً آسون قرار بگیره و انشالله شاید اولین صعود ملی پوشان فوتبال کشورمون هم باشه. حالا آقای افضلی، با توجه به اینکه خیلی‌ها منتظر اولین صعود تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی هستن، چقدر این سوده میتونه با گروه بندی در ارتباط باشه؟ اینکه حالا با چه تیم‌های مواجه بشیم بیشتر به خود تیم برنمیگرده که حالا شرایط سود رو داشته باشه. آخه چون خیلی میگن به عنوان مثال تیمی که میخواد قهرمان بشه مخصوصا در تورنمنت‌های اینچنینی باید همه رقبا رو از پیش رو برداره. ما هم دیگه نباید زیاد برامون فرق کنه مقابل کدام تیم قرار میگیریم اگر قرار باشه سود کنیم.
خب شرایط تیم قهرمان با شرایط تیم ما فرق میکنه. ما تیمی هستیم که تا حالا از گروهش صعود نکرده به لحاظ توسعه فوتبال، به هر حال جزء کشورهایی نیستیم که معمولا در جام‌های جهانی برای صعود روشون حساب بشه. بنابراین طبیعتا اینکه با چه تیم‌های همگروه میشیم میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه برای تیم ما که بتونه حتی بتونه هلی. توی چه نتایجی بگیره. شما میتونید حتی حذف بشید ولی حذف آبرومندانه ای داشته باشید. اینها همه ارتباط مستقیم داره با حریفایی که هر حال ما باهاشون باید بازی بکنیم و مهمترین چیز هم اینه که ما تایم برای آماده سازی تیم ملی نداریم. باید توقعات رو از تیم ملی بیاریم پایین. واقعیت فوتبال ما اینه که ما باید توقع داشته باشیم تیم ملیمون در جام جهانی حاضر بشه و در جام جهانی آبرومندانه بازی بکنه. این که توقع داشته باشیم که حتما صعود بکنه، این یه چیزیه که با توجه به اونچه که در دنیای فوتبال هست کار بسیار سخت.
و این صدایی هم که صدای آمبیانس یا که میشنوید مربوط میشه به مراسم قرعه کشی جام جهانی. موسیقی حالا میشه گفت محلی قطر. آقای افضلی شما اطلاعات بیشتری دارید بدید. احتمالاً یکی از موسیقی های اصیل قطری کشور قطر هستش و همونطور که میدونید حتی در خیلی جالبه، حتی در ساخته های خودشون در طرح های ورزشگاه هم سعی داشتن که فرهنگ خودشون رو به نمایش بگذارن و مراسم هم که داریم میبینیم با موسیقی محلی قطری آغاز میشه و باید کم کم خودمون رو آماده کنیم برای کارگشی جذاب.
خب
خب حرکات نمایشی با توپ بخشی از مراسم است که بعد از حالا حرکات آکروباتی 5 نفر با حلقه های رنگارنگ دارن روی صحنه اجرا میکنن و همچین هم آقای افاضلی انتظار مراسم خیلی باشکوه تری رو داشتیم از قطری ها. خیلی الان اینا هم اصلا هماهنگ نبودن با هم روی ها. هر کدوم یه حرکتی میکردن، یکی داشت هد میزد، یکی داشت روپایی میزد و در این بخش از مراسم فکر میکنم یکی از مجریان مراسم هستش که وارد سن میشه تا مراسم به صورت رسمی آغاز بشه. باید ببینیم حالا نفر بعدی چه کسی خواهد بود. معمولا آقای افاضلی دو تا مجریه مستر داره مراسم قرعه کشی، یعنی در ادوار مختلف که همیشه این گونه بوده. حالا باید ببینیم جزو چهره‌های شناخته شده دنیای فوتبال هست یا خیر. مراسم جام جهانی روسیه و جام جهانی برزیل و آلمان که این گونه بود و مجری آقای یکی از ستارگان فوتبال دنیا بود و مراسم همچنان آغاز نشد. خب آقای افاضلی بریم سراغ بحث آماده سازی تیم ملی، بحثی که اشاره کردید حتما صحبت کنیم با توجه به اینکه شرایط تیم ملی کشورمون هم شرایط خاصی است و احتمالاً باز هم با چالشی به اسم بازی تدارکاتی مواجه خواهیم بود تا شور رقابت‌های جام جهانی. از اینجا شروع کنیم، نزدیکی قطر به کشورمون، حالا از هم از نظر بعد مسافتی هم شرایط آب و هوایی که خیلی راحت میتونیم شبیه سازی کنیم و تقریبا شرایط یکسانی داره، به عنوان مثال جزیره کیش با شرایط آب و هوایی قطر، چقدر میتونه به سود فوتبال کشورمون باشه و چقدر میتونیم از این امتیاز و پتانسیل استفاده کنیم؟
به خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که اگر که ما زیرساخت آماده کرده بودیم و برنامه ریزی کرده بودیم، خب میتونستیم خیلی بهره برداری بکنیم، ولی با شرایطی که الان هست و تقریبا ما هیچ کاری برای آماده سازی هیچ جایی هیچ نقطه ای از کشورمون نکردیم تا بتونیم ازش بهره بگیریم، به نظرم میاد که تیم ملی با توجه به صحبتهایی هم که دیروز آقای استیلی توی یکی از برنامه های تلویزیونی داشت، ما در یکی از هتل های قطر اقامت خواهیم داشت و یکی از زمین های تمرینی رو هم به صورت کامل در اختیار خواهیم گرفت و از اونجا استفاده میکنیم برای اینکه خودمون رو برای مسابقات آماده بکنیم. اما میتونم خیلی راحت یادآوری بکنم که کشورهای دیگه مثلا آلمان یا هلند یا اینا میرن کمپای خودشون رو درست میکنن تو کشورهای دیگه با تجهیزاتی که میخوان تجهیزش میکنن. ما این کار رو میتونستیم توی جزیره کیش.
سردمدارشون که تیم ملی آلمان، یعنی یه جورایی ابداع کننده این کار آلمان ها بود.
با جزئیات نیازهای تیم رو در نظر میگیرن و سازماندهی میکنن. ما هم میتونستیم چیزی شبیه این رو در کیش برای خودمون آماده بکنیم و بازیامون رو برگزار کنیم، با پرواز چارتر بریم به کیش. اونجا یه حالتی هست مثل خونه برای بچه ها و بعد میتونن دوباره برگردن به مسابقات شب قبل از بازی. همه از فکر میکنم جام جهانی آلمان بود که این شکل، یعنی یک محلی برای تیم‌های ملی به عنوان بیس در نظر گرفته شد و بعد از اونجا با پرواز می‌رفتن شب بازی در شهر برگزاری مسابقه، اونجا می‌موندن و بعد برمیگشتن به اون مرکزی که برای خودشون در نظر گرفته بودن. میتونستیم این کار رو در کیش انجام بدیم، به هر حال حالا دیگه من به نظر میاد مقداری دیره.
بله خب ارتباطمون برقرار شده با یکی از پیشکسوتان فوتبال کشورمون، یکی از خوبهای تاریخ فوتبال ایران که سابقه بازی در جام جهانی رو هم داره، جام جهانی 1978. ابراهیم قاسمپور عزیز سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای طرسی، همینطور خدمت جناب آقای افاضلی، در خدمتتون هستم.
خب آقای قاسمپور از اینجا شروع کنیم. در جام جهانی که شما حضور داشتید، ایران با پرو، هلند، اسکاتلند هم گروه بود. با توجه به سیدبندی که هست الان هم احتمال همچین گروهی برای ایران وجود داره، دوست دارید یک بار دیگه همچین گروهی برای ایران تکرار بشه؟ فکر میکنید این بار این نسل از فوتبالیستای ایران این توانایی رو دارن که از یک چنین گروهی صعود کنند؟
عرض کنم خدمتتون، خب اون زمان با الان خیلی فرق میکنه. زمان ما نه امکاناتی که الان فوتبالیستای ما دارن، نه تدارکاتی که دیده میشد و نه اینقدر بازیکنهای خوب که بیرون از ایران لژیونر باشن و باشگاه‌های مطرح فوتبال بازی کرده باشن. و اون موقع الان ما در شرایط خیلی بهتری داریم و خب این بازیکنها تجربیاتی که توی تیمای مختلف به دست آوردن مطمئنن میتونه تاثیرگذار بشه و به تیم ملی انتقال بدن تو به فوتبال ما. ولی در مجموع ما، حالا من صحبت ها و افاضلی کلا نشدینم به اون صورت، ولی من فکر میکنم هنوز فوتبال ما فاصله داره با فوتبال دنیا، فوتبال های غریب و مطرح دنیا. ما از آسیا سرتریم ولی هنوز فاصله داریم با فوتبال های بزرگ مثل اروپا و آمریکا جنوبی، ولی ابزارش داریم که حالا با فوتبال تیمای بزرگ و مطرح توی یه گروه قرار بگیریم. ولی عقیده شخصی من اینه که خیلی سخته بخوایم نظر کنیم که واقعا اگر با تیمای قوی افتادیم میتونیم صعود کنیم. یا فوتبال قابل پیش بینی نیست، هر چیزی ممکنه توش اتفاق بیفته، ولی روی کاغذ اصلا ما این شانس با تیم بزرگ بیفتیم نداریم، در حالی که گفتم ما بازیکنان خوبی داریم، بازیکنان مطرحی داریم، ولی واقعیت رو باید قبول کرد. ما فوتبال ما پایه اساس قوی نداره که بخوایم انتظار بیجای هم از فوتبال اون داشته باشیم. ولی در صورت من به شرط خودم امیدوارم که با تیمای قوی ما مطرح بیفتیم که عیار فوتبال ما توی بازیهایی مثل بازیهای جام جهانی مشخص بشه.
حالا در جام جهانی که شما هم حضور داشتید به درستی اشاره کردید، اون نسل از فوتبال ایران خیلی آشنا نبودن با فوتبال خارجی و حضور در فوتبال اروپا، اما الان تیمی رو داریم که شاکله اصلیش رو لژیونرهای اروپایی تشکیل میدن و شاید با ترکیبی در جام جهانی بازی کنیم که نهایتاً یک دو بازیکن از لیگ برتر کشورمون در ترکیب قرار بگیرن و بیشتر از این نخواهد بود این تعداد. چقدر میتونه تاثیرگذار باشه حضور بازیکنانی که تجربه بازی در اروپا، رقابت‌های بزرگ مثل بوندسلیگا، مثل لیگ‌های معتبر اروپایی و حتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا رو دارند؟
بحث کردم، خب تجربه ها خیلی خوبی که به دست آوردن میتونه تو روند بازی ما تاثیر زیادی داشته باشه، ولی بازم معتقدم که اگر با تیم‌های قوی حالا مثل برزیل یا اسپانیا و تیمای از این جور در ما بیافتیم بازم مشکل داریم که بخوایم صعود کنیم. میگم تو فوتبال اصلا قابل پیش بینی نیست، ولی مطمئنا نوع بازی ما نسبت به زمان ما خیلی فرق میکنه. حالا زمان ما بازی تدارکاتی بدی نداشتیم، ولی اردوهای خیلی قوی نداشتیم و این ارتباطی که الان بازیکن‌های ما دارن میتونن اطلاعات خوبی به دست بیارن و دانششون رو بیشتر بالا ببرن، خب مطمئنا الان بهتره. ولی شک نکنید که ما با هر تیم قوی هم که بیفتیم تو گروهمون مطمئنن بازی خوبی میتونیم ارائه بدیم، به دلیل همین تجربیات خوبی که بازیکنای ما تو لیگ‌های معتبر اروپایی به دست آوردن.
و بهترین قرعه را اگر قرار باشه پیش بینی کنید برای تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی قطر، چه تیم‌هایی را از هر سید انتخاب میکنید؟
والا خب خیلی سخته. من قصد کردم دوست دارم با تیمای قوی بیفتیم، حالا از هر چیزی که میخواد باشه باشه، ولی تیمای قوی باشه. گفتم حالا میتونه مثلا برزیل باشه، میتونه آرژانتین باشه، میتونه فرانسه باشه، اسپانیا باشه و تیمای اروپایی و آمریکای جنوبی و تیمای آسیایی هم من فکر میکنم حالا سنگال آفریقایی.
آفریقایی چون آسیایی که نمیشه توی یک گروه با ما قرار.
آره آسیایی نه، آفریقایی گفتم، حالا اگر آفریقایی هم بیفته، ولی آسیایی هم کره فکر میکنم خودش یا خود عربستان سعودی تیمایی هستن که واقعا همیشه برای ما دردسر.
البته هم گروه ما نخواهند شد دیگه با توجه به اینکه از یک قاره. بله.
من عقیدم اینه که حالا از هر گروهی که میفته تیمای قوی بیفتن. گفتم که ما عیار فوتبالمون تواناییامون رو نشون بدیم. برای منی که فوتبالی هم ورزشی هم حالا دوست دارم تیمم صعود کنه، تیم مملکت من، این باعث افتخار ما میشه، ولی مهمتر از اون بازی خوب روونی که بچه های ما حالا تو 4 سال گذشته میشه بگیم جلو پرتغالی و اسپانیا انجام دادن، خودش میتونه ارزش فوتبال ما رو نشون بده.
قبل از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم این رو بگم که مراسم همچنان در جریان هست و معرفی تیم ها رو داریم پشت سر میذاریم، پرچم مقدس کشورمون هم برای لحظاتی روی نمایشگر بزرگ سالن نقش بست و تیم ملی کشورمون یکی از نمایندگان آسیا در بزرگترین رویداد دنیای فوتبال خواهد بود. فقط یک سوال به عنوان سوال پایانی، با توجه به اینکه در سید 4 امکان همگروهی با تیم‌های آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و آفریقایی رو داریم، شما کدام حریف رو انتخاب می‌کنید؟ حریفی از آمریکای شمالی، جنوبی یا آفریقا؟
والا من آفریقایی رو بیشتر مد نظرم هست تا آمریکا شمالی.
بسیار ممنونم از شما
برنامه
واشنگتن از این ممنون از اینکه همراه برنامه خودتون بودید و استفاده کردیم. دوستان عزیز، دوستان از این مراسم ادامه داره. مجری دوم مراسم هم ادریس البا هستش، هنرپیشه معروف انگلیسی که خیلی از شما با شعرش آشنا هستید و در فیلم های معروفی مثل سری و خشمگین ایفای نقش کرده. همچنان همراه برنامه خودتون باشید در راه جام جهانی.
توی بازخونی تاریخچه مسابقات جام‌های جهانی رسیدیم به سومین دوره جام‌های جهانی، یعنی سال 74، جایی که هلند با توتال فوتبال و رینوس میشل و یوهان کرایوف جام رو به آلمان میزبان و فرانس بکنبایر داد، جایی که تاکتیک‌های نوین فوتبال امروزی از اونجا سرمنشأ و ریشه پیدا کرد. هلندی سال 87 هم توی آرژانتین توی فینال مقابل میزبان باختن. 78 همون جامیه که ما برای اولین بار رفتیم و اتفاقا توی گروه همین هلند نایب قهرمان هم حضور داشتیم. جام جهانی 82 نوبت ایتالیا بود که با پائولو روسی توی اسپانیا قهرمان بشه. اونا توی فینال آلمان رو بردند. توی اون بازی‌ها برزیل با هدایت تلسانتانا و سوکراتس و کلی ستاره بهترین نمایش‌ها رو ارائه میداد که مغلوب ایتالیا با هتریک روسی شد. اون برزیل یکی از جذاب‌ترین تیم‌های تاریخ فوتبال ملی جهان به حساب میاد. در ضمن این جام 24 تیمی هم بود و مرحله دوم هم به صورت گروهی برگزار شد و بازی حذفی فقط برای نیمه نهایی فینال بود. جام جهانی 86 هم که همه تقریبا میدونید، مکزیک، موج مکزیکی، مارادونا، گل قرن، دست خدا و بردن آلمان توی فینال. اما دهه 90 تا سال 2002 یه جورای دوران گذار جام‌های جهانی فوتبال به حساب میاد، نه فقط فوتبال بلکه برای کل جهان. فوتبال در حال رسیدن به اوج خودش بود، همه توجهات رو روز به روز بیشتر به خودش جلب میکرد و خیلی‌ها رو از همین جاها عاشق خودش کرد. از سال 98 32 تا تیم به جام جهانی میومدن و برخی از قوانین مثل نگرفتن پاس روبه عقب به دروازه‌بان با دست و انجام سه تعویض و گل طلایی مال این دهه است، دهه‌ای که دروازه ورود به عصر ارتباطات هم بود، دهه‌ای که برزیل نقش‌آفرین اولش بود و در درجه بعدی میشه به آلمان و فرانسه و ایتالیا هم به عنوان تیمای مطرح نگاه ویژه‌ای داشت. سال 90 آرژانتین توی ایتالیا با مارادونا تک و تنها فینال اومد با بردن ایتالیایی میزبان توی ناپل، شهر عاشق مارادونا، و البته باختن به آلمانی که یکی از بهترین انگلیس‌های تاریخ بعد از سال 66 رو توی نیمه نهایی حذف کرده بود. آلمان با کلیزمن قهرمان شد و تمام. جام جهانی 94 هم از اون جام‌های خاطره‌انگیز تاریخه. توی آمریکا هنوزم ایتالیایی‌ها چشمشون به ضربه روبرتو باجو تا پنالتیش بره توی گل برزیل، اما برزیلی که دوباره روی فرم اومده بود، ایتالیایی که مشهور به فوتبال تدافعی شده بود رو توی فینال برد و قهرمان بازی‌ها شد. ولی سال 98 توی جامی که ما هم بودیم و آمریکا رو بردیم، توی فرانسه توی بازی آخر به میزبان باخت تا یه اسم تاریخی جدید به فوتبال دنیا اضافه بشه، زینالدین زیدان. اما برزیلی‌ها دست بردار نبودند، با رونالدو یه جام دیگه گرفتند، این بار توی آسیا، جایی که کره و ژاپن میزبان مشترک جام جهانی 2002 بودند. اونا آلمانی که با اولیکان به فینال اومده بود رو بردند تا 5 قهرمانی هنوز هم دست نیافتنی باشن. اما از سال 2002 به بعد دوره جدید شروع میشه، دوره تثبیت 32 تیم بودن جام، دوره‌ای که قهرمان‌ها خیلی زود افت میکنن و توی جام بعدی حتی از گروهشون هم بالا نمیان، مثل فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و آلمان. دوره‌ای که رمز گسترش فوتبال کره و ژاپن و قطر و آفریقای جنوبی رو هم میزبان جام جهانی کرد. دوره‌ای که درآمدهای فیفا از فوتبال نجومی شده و احتمالاً توی قطر این دوره هم به پایان برسه و بعد با اولین میزبانی مشترک سه تا کشور 48 تیمه شدن جام جهانی و چه بسا دو سال شدن هر دوره جام جهانی و کسب درآمد بیشتر به عنوان اولین هدف برگزاری هر مسابقه فوتبال، احتمالاً باید منتظر عصر جدیدی از دنیای فوتبال باشیم.
بله، موسیقی که شنیدید مربوط بود به جام جهانی 1966 انگلیس و آمبیانسی که میشنوید مربوط میشه به صحبت‌های اینفانتینیو رئیس فیفا که حالا از امیر قطر هم دعوت میکنه برای سخنرانی در ابتدای مراسم. صحبت‌هایی که رئیس فیفا در این مراسم گفتن رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. گفتن که حالا جام جهانی داره رسما شروع میشه، به چند زبان از جمله عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه و اسپانیایی خوشامدگویی گفتن، خوشامد گفتن به حضار در این مراسم و گفتن که مطمئنم که جام جهانی قطر میتونه بهترین جام جهانی تاریخ لقب بگیره و تشکر ویژه کردن در ابتدا از مردم قطر و همچنین امیر قطر که با توجه به صحبت‌های آقای اینفانتینو گفتن سنگ تموم گذاشتن برای مراسم افتتاحیه و مراسم قرعه‌کشی و حتماً این مراسم با شکوه ادامه خواهد داشت تا فینال رقابت‌های جام جهانی. تبریک دومشون هم به تیم‌هایی بود که تونستن جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی رو بگیرن، به بزرگترین نمایش فوتبالی جهان، و گفتن پیشاپیش به سه تیمی که اضافه خواهند شد در رقابت‌های پلی‌آف هم تبریک میگن. و در پایان هم با اشاره به اتفاقات چند ماه اخیر دنیا و جهان اشاره کردن که انشالله جام جهانی اتحاد و صلح خواهد بود و به صلح در سراسر جهان و اتحاد همه ملت‌ها کمک خواهد کرد. بالا صدای امیر قطر و صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم که به زبان عربی صحبت می‌کنه و خوشامدگویی میگن به حضور در جلسه.
اتمنى للجميع التوفيق ولجميع الفرق التي صعدت الى كاس العالم التوفيق.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شما که عربی بلد نیستید.
متاسفانه چیزی متوجه نمی‌شید.
خب حالا با پایان صحبت‌های امیر قطر و رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به نظر میرسه که باید کم کم آماده بشیم برای اصلی ترین بخش مراسم قرعه کشی و مشخص شدن گروه های هشتگانه جام جهانی 2022. مجری برنامه تشکر میکنه هم از رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم از امیر.
Since the 2018 FIFA World Cup, the football community has lost some of the world's greatest players. The film you're about to see is one of celebration for some of those players who had an incredible impact on the game, but who are sadly no longer with us.
احتمالاً یاد این عزیزان زنده نگه داشته میشه در مراسم. دیگو مارادونا، روسی، گرد مولر، بمب افکن آلمان ها. آقای افسر هر کدوم که من نمیشناختم، اگر شما بله گل به یادماندنیه مارادونا، احتمالاً بله گل به یادماندنیه روسی، ستاره بیچون و چرای فوتبال ایتالیا، و این هم گل گرد مولر، افسانه فوتبال آلمان، که همه این ستارگان جام جهانی 2018 رو دیدن. اما در جام جهانی 2022 خبری از اونها نیست متاسفانه.
فکر میکنم نفر بعدی گوردون بنکس در وزن
سه تا اسم توره فوتبال دنیا و سه تیم آلمان، ایتالیا و آرژانتین که یک نماهنگ بسیار زیبا رو به نمایش گذاشتن، صحنه بوسیدن مارادونا، بوسه مارادونا بر جام جهانی، صحنه بالا بردن جام جهانی توسط گرد مولر، گوردن بانکس، دیگو مارادونا 1960 تا 2020، پائولو روسی 1956 تا 2020، گرد مولر 1945 تا 2021، و ستارگانی که بدون شک جزو بهترین های تاریخ جام جهانی بودند و یاد و خاطرشون زنده نگه داشته شد. در مراسمی که روز گذشته در فاصله 24 ساعت مونده تا جام جهانی هم برگزار بشه، نگاهی داشتن به چهره‌ها و ستارگانی که به علت ابتلا به کرونا متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن، و در اون مراسم یاد و خاطره مهداد میناوند عزیز و علی انصاریان عزیز هم زنده نگه داشته شد و جزو ستارگانی بودن که متاسفانه کرونا اونها رو از دنیای فوتبال گرفت.
Draw for Qatar 2022. Please make some noise.
حالا با اشاره و صحبت‌های مجری برنامه ادریس البا رسماً به نظر مثل مراسم قرار آغاز بشه.
And it is a fairly simple calculation. If you win all 7 of your matches, you get crowned the champions of the world.
و حالا اشاره میکنه خیلی ساده است، البته احتمالاً آقای حافظی فوتبال نیست که مسئله رو ساده پیش بینی میکنه، میگن اگر 7 بازی رو ببرید قهرمان جام جهانی میشید، همین به همین سادگی. قطعاً فوتبالی ها میدونن به هیچ عنوان این مسیر ساده نیست و رسیدن به عنوان قهرمانی به خصوص در جام جهانی یکی از سخت‌ترین اهدافی میتونه باشه که حتی بهترین تیم‌های جهان هم برای خودشون در نظر میتونن بگیرن.
I know you're all going to look at it very, very closely indeed. It is quite simply the summit of world football.
این بخش بعدی برنامه مراسم قرعه کشی جام جهانی چی خواهد بود؟ نورپردازی فوق‌العاده آقای عفاضلی در سالن همایش‌های دوحه. حالا گروه‌هایی که احتمالاً هر کدوم نماد و سمبل یکی از قاره‌ها هستند، قاره‌هایی که همگی مراسم و همگی مسیر سختی رو پشت سر گذاشتن تیم‌ها در اونها برای رسیدن به جام جهانی، و حالا جام جهانی در دستان دیدی دشام اسطوره فوتبال فرانسه به روی سن میاد. فرانسه قهرمان دوره قبلی رقابت ها باید جام اصلی رو تحویل قهرمان جدید رقابت ها بده، جامی که الان قرار میگیره روی ریزی که در روی سن قرار
داره. One of only three people who have lifted the trophy both as player and coach. Please welcome Didier Deschamps.
اشاره میکنم فقط سه نفر به عنوان سرمربی و بازیکن موفق شدن قهرمانی در جام جهانی رو کسب کنن، که یکی از این نفرات دیدیه دشام هست که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی در فرانسه موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.
Joris, you know, Didier is here, you know, France is watching. What would you like to say to Didier?